اصیل ندون، از مبدل بین، وسائط را بمان، یعنی هر چی هست از اوست. لا حول ولا قوت الا بالله. این یعنی از مبدل دیدن. البته ابلا ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا کارا رو در این دنیا از طریق وسائط به جریان میندازه، از طریق اسباب، اما نباید ما در اسباب بمونیم. خیلی از دانشمندان علوم طبیعی در اروپا قرن 18 19 مخصوصا، اینا وقتی قوانین طبیعت رو کشف کردن گفتن دیگه احتیاجی به خدا نیست. این مثل این میمونه که یک کسی سیر آب رو در جویبار، در جوی و جدول قانونش رو کشف کنه، بتونه سرعتش رو اندازه‌گیری کنه، بعد غافل بشه که کی این آب رو تو این جو روان کرده. یعنی گفتن خدا همین طبیعت، همین طبیعت قانونمنده. مولانا میگه نه، این طبیعت واسطه است. خدا اون حول و قوه‌ایه که این سازوکار رو ایجاد کرده و به راه انداخته. الذی قدر فهدا، از مبدل بین وسائط را بمان، که از وسائل دور گردی زسل آن. اگه تو وسیله واسطه توی سبب بمونی از اصل دور میفتی. واسطه هر جا فزون شد وصل جست. میگه هر جایی دو نفر دل داده و دلدار هم که میخوان به هم برسن، اگر واسطه زیاد بشه در وصال مزاحمت ایجاد میشه، اصلا کار به هم میخوره. این رو میخواد حالا بگه، ولی منظورش بحث معنویه. واسطه هر جا فزون شد وصل جست، دور میشه، مشکل میشه کار. واسطه کم ذوق وصل افزون تر است. یعنی هرچی این واسطه ها کمتر باشن وصل دلپذیر تره، ذوق وصل افزون تر است. یعنی وصل شیرین تره، مزه وصل بیشتره هرچی واسطه ها کم باشن. در واقع مولانا ما رو به شهود دعوت میکنه. شهود یعنی درک بیواسطه حقیقت. میگوید که در این پیچ و خم قوای طبیعت و طبیعت شناسی متوقف نمونید. همون عبارتی که یکی دو جلسه قبل خواندم، الهی ترددی فی الآثار یوجب و بعد المزار، از مناجات شعبانی است. خدایا این سرگردانی من، رفت و برگشتی که من در آثار خلقت تو می کنم، این که من متمرکزم روی شناخت این پدیده و اون پدیده و اون پدیده ولی به تو توجه نمی کنم، این بده، این باعث دور شدن من از رؤیت تو شده و از مشاهده تو شده. این شبیه همین حرف مولاناست، یا حرف مولانا شبیه این. از سبب دانی شود کم حیرتت، حیرت تو ره دهد در حضرتت. میگه که اگر خودت رو محدود کنی به سبب دانی، یعنی در همین علوم طبیعی فقط بمونی، یه چیزی از دستت میره و اون حیرته. تو دنبال حیرت باش، حیرت راه نمای تو به حضرت میشه. حضرت یعنی حضور. یعنی اگر میخوای به خدا نزدیک بشی، اگر میخوای خدا رو بیواسطه ببینی و ادراک کنی، مشاهده کنی، این پرده وسائط و وسائل و اسباب رو کنار بزن، چون این دل مشغولی تو و تمرکز تو و فرو رفتن تو در سبب شناسی باعث میشه که تو حیرت نکنی. در واقع مولانا میگه دانشمند طبیعت شناس باید حیرتش اضافه بشه. رب زدنی تحیرا، اگر اشتباه نکنم، یعنی این طبیعت شناسی ما رو باید دوچار حیرت بکنه که این اصلش کجاست، اصلش کیه. اما اگر طبیعت شناسی رو کافی بدونی دچار حیرت نمیشی. این حیرت مقام بعد از علمه، چون یه حیرتیه مقام قبل از علمه، اون دون علمه. یه حیرتیه که عالمان بدون دچار میشن. اصلا هر کی عالم تر باشه، اگر حکیم باشه، علمش سبب حیرت بیشترش میشه. این حیرت در این حال که اشاره به نادانستن میکنه، اما این یه نادانستنیه که نتیجه دانستنه. هر کی بیشتر بدونه حیرتش باید بیشتر باشه، و اونی که خیلی عمیق فکر میکنه از یه چیزایی حیرت میکنه که آدم ها حیرت نمیکنن. اصلا یک کسی گفته که فرق عوام با دانشمندان اینه: عوام از چیزی که سازوکارشو نشناسن به حیرت میفتن، خواص و دانشمندان اونجایی که سازوکار یه چیزی رو کشف میکنن به حیرت میفتن. وقتی که این نظم حاکم بر جهان رو میبینه این حیرت میکنه. مولانا ما رو به چنین طبیعت شناسی دعوت میکنه. فیلسوفان معلمان حیرتند. یک حکیم یونانی یه عبارتی داره، فارسیش اینه، میگه که چرا در عوض این که تو این دنیا هیچی نباشه اصلا یه چیزی هست. یعنی همین که تو این دنیا موجوداتی هستند، خود این مهمترین سواله. اصلا چطور شده که به جای نیستی هستی پدید اومده؟ عبارت انگلیسیش از اون 50 چند سال پیش که در کلاس فلسفه خوندم در خاطرم است: Why there is something rather than being nothing. چرا یه چیزی هست به جای این که هیچی نباشه؟ یعنی هیچی نبودن حیرت نداره، اما اگه قرار شد به جای عدم وجود باشه، خود این حیرت افزاست. این مولانا میگه از سبب دانی شود کم حیرتت. حیرت تو ره دهد در حضرتت. تو باید حیرون بشی تا به پیشگاه خدا برسی. یعنی برعکس ها، آدم میگه کسی که حیرون بشه راه رو گم میکنه. نه، ولی اینجا پیش خدا حیرت راه گشاست. این بقاها از فناها یافتی، از فناهش رو چرا برتافتی؟ تو در هر مرحله هستی که هستی، اینو باید توجه داشته باشی، این بقایی که در این مرحله فعلی داری نتیجه فنای مرحله قبله. این بقاها از فناها یافتی. اگر نیست شدنهای قبلی نبود، هست شدنهای بعدی نمی بود. پس اگه اینجوره چرا از فنا میگریزی؟ فنایی که یه بقایی در پی داشته باشه، اون فنا مبارکه، از فناش رو چرا برتافتی؟ زان فناها چه زیان بودد که تا بر بقا چفسیده ای ای نافقا. میگه مگه وقتی خاک بودی بعد صورت خاکی فانی شد و تو در صورت گیاهی و نباتی بقا و هستی پیدا کردی، ضرر کردی؟ مگه وقتی نبات به حیوان مبدل شد، حیوان به انسان مبدل شد، از این فناها ضرر دیدی؟ زان فناها چه زیان بودد که تا بر بقا چفسیده ای؟ یعنی میگی اینجایی که هستم دیگه نمیخوام اینو از دست بدم، دو دستی چسبیدی ای نافقا. نافق یا نافقا اون موشکوری رو میگن که تو صحرا سوراخ‌های متعدد میکنه، از اینجا فرو میره جای دیگه سر در میاره، که منافق هم از همین ریشه است. چون دوم از اولینت بهتر است، پس فنا جو و مبدل را پرست. میگه مگه نه اینه که وقتی فانی میشی این فنا مقدمه یه بقایی است در یک تراز بالاتری از هستی، که اون حالت دوم از حالت قبلی بهتره. چون دوم از اولینت بهتره است، پس فنا جو، اصلا پشت پا بزن به این هستی فعلی خودت تا برسی به هستی بالاتر. یعنی پاتو روی این از روی نردبونی که هستی وردار بذار بالاتر، چون اون بالاتره. اون بالاتر هم که رفتی باز وردار بذار یکی بالاتر از اون. پس فناجو و مبدل را پرست، خدا پرست باش. خداست که فنا رو ایجاد میکنه در تو و بقا به تو میده، تو رو از یه حالتی به حالت برتر مبدل میکنه اون خدای مبدل.
آتش است این بانگ نادر نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
صد هزاران حشر دیدی ای عنود، تا کنون هر لحظه از بد به وجود، از جمادی بی خبر سوی نما، و از نما سوی حیات و ابتلا، باز سوی عقل و تمییزات خوش یا خش، باز سوی خارج این پنج و شش. مولانا یه بار در این سه بیت مراحل سیر تکاملی انسان رو ذکر میکنه، میگه صد هزاران حشر در کاره. اینجا حشر به معنای زنده شدن بعد از یه مرگه، معنای لغوی حشر به معنی گرد آمدن و جمع شدنه. روز قیامت هم که روز حشر میگن و محشر میگن، برای اینکه همه مرده ها زنده میشن اونجا یه جا جمع میشن. در طول تاریخ در زمان پراکنده بودن و در مکان، ولی در قیامت اینا محشور میشن، یعنی همه یه جا جمع میشن. اون وقت حشر در واقع یک بار معنایی داره و دلالت بر زنده شدن مرده میکنه و دلالت بر یک پدید آمدن و بقا پیدا کردن بعد فنا هم داره. مولانا این معناش رو ازش میگیره، اینجا این معنا رو اراده کرده. میگه این فانی شدن در یه مرحله و باقی شدن در مرحله دیگره بالاتر از اون، این خیلی فراوون اتفاق میفته. صد هزاران هش دیدی ای عنود، یعنی آدمی که عناد میکنی نمیخوای بپذیری، این همه تحولات که میبینی تا کنون هر لحظه از بد و وجود، تو چی بودی چی شدی؟ از جمادی بی خبر سوی نما، از حالت جمادی و جسمانی و خاکی ناآگاه. خاک شعور نداره، ادراک نداره، حس نداره. از جمادی بی خبر سوی نما آمدی به سمت نمو، رشد یعنی حیوانی، و از نما سوی حیات و ابتلا. تازه در مرحله حیوانی رفتی به مرحله انسانی، که این حیات انسانی فرقش با حیات حیوانی این که انسان ابتلا داره، یعنی امتحان میشه. انسان اخلاق درش فطریه، خداشناسی درش فطریه، خیلی چیزای دیگه، و در معرض امتحان قرار میگیره، چون بهش اراده آزاد دادن، اختیار دادن. این یه مقام بالاییه. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. این همین ابیات رو قبلا هم گفته، همین معانی رو میگه. حالا در فرایند زندگی خودت از بد به وجود تا حالا، پشت سر هم دیگه هی حشرهای جدید پیدا کردی، انگار یه مرگ و یه زنده شدن پس از اون. یه مرحله دیگه هم تازه از بعد از اینکه انسان میشی و در میدان ابتلا و امتحان قرار میگیری، یه مرحله بالاتر هم هست، باز سوی عقل و تمییزات خوش. تمییز یعنی تشخیص عقلانی، میری به عالم عقل و معقولات انس پیدا میکنی و یک تفکیک ها و جداسازی های خیلی ظریفی انجام میدی. این دیگه رشد معنوی و کمال عقلانی انسان رو اراده کرده از این مصرع. باز سوی خارج این پنج و شش، که این مرحله رشد عقلانی و تکامل عقلانی یه مرحله خارج از پنج و شش، یعنی فراتر از پنج حس و شش جهات، یعنی فراتر از عالم طبیعت. عقل اینه دیگه، یعنی معقولات در واقع ما رو به عالمی برتر از عالم ماده میبره، باز سوی خارج این پنج و شش. بعد به اینجا که میرسه یک مثال بسیار لطیف عرفانی معنوی الهی میزنه، میگه تا لب بحری نشان پای هاست، پس نشان پا درون بحر لاست. میگه این منزلگاه هایی که ما ذکر کردیم، خاک بودی، گیاه شدی، نبات شدی، حیوان شدی، انسان شدی، عاقل شدی، چه شدی، این مراحل جای پاهایی که در حرکت تو به جا مونده تا وقتی که به دریا نرسیدی. اما وقتی پا به درون دریا بذاری جای پای داری؟ نه. پس انسانی که در واقع سیر طبیعیش پیش میره مثل یک کسیه که روی ماسه ها قدم بر میداره تا وقتی بیرون دریاست جای پای داره، یه تعینی، یه نشانی داره. اما وقتی که به دریا میرسه اون موقع جای پاش چیه؟ هیچی. در درون بحر این نشان پا درون بحر لاست، یعنی عدمه. وقتی که انسان به لقاء الله میرسه اونجا تعینات این جهانیش محو میشه. این همون تمثیلی است که مولانا قبلا گفته، ای فسرده عاشق تنگین نمد یا ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمد، آب دیدی کوزه اندر جوی ریز، آب را از جوی کی باشد گریز، آب کوزه چون در آب جو شود، محو گردد در وی و جو او شود، وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زان سپس نی کم شود نی بدلقا. این فانی شدن وصف یعنی فانی شدن صفات، فانی شدن اعراض، فانی شدن تعینات، فانی شدن نشانها و جای پاها، این بله اتفاق میفته. اما اونی که باقی میمونه ذاته، قطره‌ای که به دریا میپیونده، اون خط دورش که او رو از مرز عدم جدا میکرد و به قطره تعین قطرگی بخشیده بود، این از بین میره دیگه. شما نمیتونی قطره‌ای که تو دریاست قطره بودنش رو تشخیص بدی، ولی ضرر کرده به هیچ وجه، برای که ذاتش باقی مونده و دیگه هم فراموش نمیشه، گم نمیشه، کم نمیشه، بو نمیگیره. وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زان سپس نی کم شود نی بدلقا. حالا اینجا یه مثال زیبایی به همون زیبایی میزنه، میگه این احوال و اوصاف اینا جای پای آدم تا لب بحر، تا کنار دریا. اما تو دریا که قدم گذاشتی، دریای بیکران الهی، پس نشان پا درون بحر لاست، زان که منزلهای خشکی زهتیاد، هست دهها و وطنها و رباط، باز منزلهای دریا در وقوف، وقت موج و حبس بی عرصه و سقوف نیز پیدا آن مراحل را سنام نه نشان استان منازل را نه نام. میگه فرق دریا با خشکی اینه که در خشکی برای احتیاط که راه گم نشه که مسافر بتونه آسایشی پیدا بکنه دهات سر راه هست، وطنها هست یعنی شهرها هست، رباط هست، کاروانسرا هست، اینا منزلهای خشکیه. زان که منزلهای خشکی زهتیاد هست دهها و وطنها و رباط، اما در دریا چی؟ باز منزلهای دریا در وقوف، یعنی اون کسی که رفته توی دریا و در دریا قرار داره، اونجا وقت موج حبس یعنی وقتی که قرار گرفته این شخص در دریا، عرصه‌ای وجود نداره، سقف هم وجود نداره، یعنی اونجا اصلا دیگه ساختمونی نیست که رباط باشه، وطن باشه، شهر باشه، ده باشه، نه عرصه‌ایه یعنی نه حیاتیه نه ساختمونی که سقف داشته باشه. نیز پیدا آن مراحل را سنام. سنام به معنای کوهان شتره و اینجا مراد از سنام یعنی یه جای بلندی که علامت باشه که آدم بگه آها اونجا یه جاییه. تو دریا هر طرف که نگاه کنی یه شکله، یه جوره، همش آب و آبی. اونجا دیگه اون مراحل تعین نداره، نه نشان استان منازل را نه نام، یعنی ما نمیدونیم اون منازل چیه، نمیتونیم تصور بکنیم. اونجا عالم بی‌نشانیه، برخلاف این عالم که همش عالم تعیناته، اونجا نه نشانی هست و نه نامی. این نامها و نشانها و محدودیتها هم لازمه این جهانه، اما اون جهان یه مشخصات دیگری داره. تا بیت 805 خواندیم، ادامه ابیات رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
جانی اثر نکند ناله زارم، تا کی از بر من جدایی دور از دیده من چرا؟ ز فتنه گردون که در سبویم جای می خون می‌ریزد، عاشقم و سوزد شرار غم جانم اگر برآرد
آن که فرهنگ را جست است روان را